الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم جلسه 113 اصول و فقه چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 به شکل غیر حضوری برای رفقای مشهد برگزار میشه و در جمع رفقای بشمهر هستیم. فروغ چهارشنبه گشت کامل کند با چهار نورش حل مشکل، یکی نورش زتور موسوی شد، دیگر نامش علی همچون علی شد، ز دوم آمده نام محمد، علی شد چارمین هادی ز سرمد، عن الهادی علیه السلام اذکر حسرات التفریق به اخذ تقدیم الحزم. روز چهارشنبه هست و نام چهار امام به ویژه ولی نعممون امام رضا علیه السلام. یه روایتی از یکی از این چهار امام معصوم را تبرک محفل طلبیگی خودمون قرار میدیم. فرمودن قصه تفریط در گذشته رو و ضرر و زیان روزهای گذشته خودت رو از بین ببر، تدارک کن، با جدیت و عزم و حزم جدی برای زندگی فعلی و آینده خودت. انسان میتواند ضعف‌های گذشته خودش رو جبران کنه با جدیت و تصمیم و ارادهی که میگیره که وضع خودش رو تغییر بده، سعی کنه وضع آیندهش بهتر باشه، با بهتر بودن وضع حال آینده گذشته ها جبران میشه. در بحث اصول اجماع منقول به خبر واحد تمام شد. به این نتیجه رسیدیم که اجماع منقول به خبر واحد نمیتواند محل ادله حجیت خبر واحد قرار بگیرد. سیره و بنای عقلا اجماع منقول به خبر واحد را شامل نمی شود، چون نقل اجماع خبر حدسی می باشد. ادله حجیت خبر واحد خبر حسی را شامل می شود. تمام خبرهایی را که عقلا بهش اعتماد می کنن به عنوان یک ظن، یک گمان، اون خبری است که از خواستگاه حس برای ما نقل بشه و بیاد. خبری رو که شخص دیده، شنیده، یه جریانی رو، یه موضوعی رو از شخصی با حواس ظاهریش احساس کرده، اون رو نقل میکنه، عقلا میگن این خبر ظن معتبر است، با پشتوانه دو تا اصل: یک، اصل عدم کذب، دو، اصل عدم غفلت. در زندگی روزمره ما این جاریه. زندگی روزمره عقلا جاریست. اگه آدم ثقه موثق و معتبر و عادل بیاد از یک صحنه حسی گزارش بده، با اینکه یک نفره، تا احتمال بدید دروغ میگه، میگید چون عادله، چون ثقه هست، اصالت و عدم الکذب. و اگر احتمال بدید که غافله، خطا کرده، باز اصالت و عدم غفله، عدم خطا رو جاری میکنه. اما اجماع منقول به خبر واحد از این گردونه خارج است، چون خبر حدسی است و حسی نیست. گذشتیم بحث. بقی الکلام ایها الکرام در اجماع محصل، خود تحصیل اجماع، یعنی شیخ طوسی اقوال همه علما را در اصل خودش دیده است. آیا اجماع محصل برای شیخ طوسی حجت؟ برای ما که حاصل نشده، ما میخواستیم با نقل او به اجماع منقول مثلا عمل کنیم، که گفتیم نمیشه. اما خود شیخ طوسی که اتفاق علما رو داره میبینه، میتواند این اتفاق علما حجت شرعی باشه برای شیخ، برای سید مرتضی که مثلا در عصر خودش اتفاق رو میبیند، تحصیل اتفاق میکند یا خیر؟ آنچه که مسلم است، شیخ طوسی، مرحوم سید مرتضی از اجماع استفاده کردن و بر اساس اجماع فتوا دادن، اجماع محصل، اجماع تحصیل شده برای خودشون. ما میخواییم ببینیم این دو تا بزرگوار کار درستی انجام دادن یا اشتباه، یا هر کسی در هر عصری اقوال علما رو ببینه همه رو، که همه فتوا دادن به یک حکمی در یک موضوعی، بعد هر چه در اطراف اون موضوع و حکم میگردیم، آیه و روایت و عقلی رو پیدا نمی کنیم. ببینیم این عالم بزرگوار فتوا داده به یک حکمی در یک موضوعی، تنها چیزی رو که داره ادعا می کند و ذکر می کند میگه اتفاق العلماء در فتوا. عالمان همه در این فتوا متحدند، هرچی میگریم نه آیست، نه روایتیست، نه حکم عقلی. خب به چه دلیل، به چه وجهی مثل سید مرتضی یا هر کسی از اجماع محصل حکم خدا را اخراج میکند، استخراج میکند؟ خب یقیناً منابع وحیانی ما برای استنباط احکام شرع، رفقای عزیز، در این بعد از ظهر آماده برای نوم، یقیناً منابع دست اول وحیانی ما برای استخراج حکم خدا سه چیزه: یک، قرآن، کتاب الله، دو، سنت، و سه، عقل. این سه مورد. اجماع به ما هو اجماع چیزی نیست. اگر بخواهیم اتفاق به ما هو اتفاق را معتبرش کنیم، باید برگردانیم یا به قرآن، یا به سنت، یا به عقل. اتفاق علما در رابطه با قرآن که هیچ تناسبی نداره، که بگیم چون علما اتفاق کردن، خدا هم با علماست، خدا هم با علما. لم یقل به احد، لم یخطر به بال ذی لب. تصورش اصلا غلطه. باقی میماند دو وجه دیگه. وجه رایجش که خیلی گویا عرفی تره، علی الظاهر علما پندارشون همین گویا، که اگر علما اتفاق کردن در یک عصر و یک زمان فراگیر، ان المعصومه معهم، قول امام هم با اونها هست. لذا اجماع مستند میشه به سنت. اتفاق کاشف از قول امام، فعل امام یا تغییر امامه. لذا اجماع محصل که یک اتفاقی است، کشف میکنه از سنت، کاشف از سنت. خب حالا چطوری کاشفه؟ راهکار کاشفیت اتفاق علما از سنت عبارت است از دو راهکار: یک، عقلی، دو، عرفی. راهکار عقلی ملازمه عقلی است، ملازمه عقلی است، یعنی بین اتفاق علما در یک عصر با سنت، قول و فعل و تقریر، خاطر مبارکتون هست انشاءالله، ملازمه عقلی است. یعنی تا این اتفاق رو شما تحصیل کردید، عقل حکم میکند که مستلزم نظر معصوم است، ملازم با قول یا فعل یا تقریر معصومه. و از کجا؟ به چه دلیل ملازمه؟ این که دو تو چهارتا نیست که. این که مثل حسن عدالت نیست که عقلیه، یا قبح ظلم نیست. از کجا ملازمه؟ چرا ملازم باشه؟ دو راهکار برای این تلازم و ملازمه ذکر شده: یک، قاعده لطف، یک، قاعده لطف، دو، نظریه خاص سید مرتضی. ابتداعا قاعده لطف رو عرض میکنیم. یکی سفید، یکی سیاه. سفید و سیاه رو دیدید تو رادیو معارف؟ میگن یک برنامه داره به نام سفید و سیاه. البته سفید در بحث ما نحنفی شیخه، سیاهش هم سید مرتضی است. یه راهکار سفید، یه راهکار سیاه، یه راهکار شیخی، یه راهکار سیدی. راهکار شیخ قاعده لطفه. قاعده لطف چیه؟ این است که مرحوم شیخ طوسی فرموده است لطف بر امام معصوم واجب است. لطف یعنی چه؟ یعنی ارشاد خلق به سوی سعادت و منع عباد الله از شقاوت و بدبختی و انحراف. این واجبه. تا اینجاش حرف درستیه؟ لطف به همین معنا، ارشاد، بله ارشاد بر منصوص من قبل الله واجبه. از تعمیر ائمه علیهم السلام برایشون واجب بوده مردم رو ارشاد کنه. ببینید قاعده لطف بر امام واجب میکنه ارشاد عباد را. اصلا فلسفه امامت همینه که مردم رو هدایت کنن به سوی خوبی ها و باز دارن از بدی ها. این شکل، این مقدمه اول. این مقدمه اول رو میگذاریم رو تخم چشممون، یعنی میپذیریم، میگیم لا یدخل فی درزی شعر، این پذیرفته شده است. یعنی اصل مسلمی است در باب اعتقادات که هدف از نسب امام همینه. در بعد از پیغمبر، بعد از نبوت، هدف از قدیر خم، هدف از نام بردن 12 معصوم که بعد از پیامبر کار پیامبر رو انجام بدن همینه. این شکی نیست. مقدمه دوم، اگر لطف واجبه به همین معنا، پس اگر یه وقتی امتی از علما، همه علما یک عصر اتفاق کردن بر یک حکمی که این حکم مخالف با واقعه، همون مقدمه اول میگه که واجب است بر امام معصوم اختلاف افکنی کنه، نگذاره اینا اتفاق کنه. حال که مقدمه سوم، حال که میبینیم نه، همه اتفاق کردند و فتوا دادن به یک نظریه‌ای، پس میفهمید این پس ملازمه با قول معصومه. با این سه مقدمه اثبات میکنیم تلازم بین اتفاق فقها در یک عصر را بر یک حکمی با قبول داشتن امام معصوم، و اینکه امام نظر رو قبول داره. خب اگه این نظر رو قبول داره، یعنی یا فعلشه یا قولشه یا تغییرشه، میشه سنت. سنت به این شکل توسط اجماع محصل کشف میشه. هادا نظریتو الشیخ طوسی فی باب استکشاف السنه من الاجماع المحصل به ملازمت عقلیت حاصلت من قاعدت لطف. این نظریه مرحوم سید. خب این نظریه را اکثر علمای بعد از شیخ طوسی، محققین مدقق، مخدوش دانستند. به همین صورتی که عرض شد، مقدمه اولش پذیرفته شده است، لطف به این معنا واجبه. اما مقدمه دوم که اختلاف بندازه، به هم بندازه علما رو، دعوا درست کنه، اتفاق پیدا نکنن، این غیر عادیه. ارشاد عباد به شکل عادی، عقل میگه به شکل عادی امام واجب است مردم رو هدایت کنه، به شکل عادی نظر خودش رو ابراز کنه، فعلی انجام بده، فقط همین رو شامل میشه. اما به شکل غیر عادی که مردم علما اتفاق نکنند، نگذاره اینا اتفاق کنند، این راه غیر عادیه، این کار نشغولیه، کار عادی نیست، طبیعی نیست. به شکل عادی باید ارشاد، و به شکل عادی همه ائمه علیهم السلام این کار انجام دادن، به شکل عادی همه انجام داد، همه ائمه علیهم السلام در اصل خودشون تا امام عسکری تبیین حقایق کردن، مبین الحقایق بودن، مثل امام صادق علیه السلام که این ایام عزایش بر همه معذابات بلخص طلبا همین کارو کردن. اما این که نشده به دست ماها که در عصر غیبت کبرا هستیم برسه، این تقصیر امام نیست، تقصیر ظلمه بوده، تقصیر جنایتکاران بوده. و این دوره غیبت کبرا دوره استراحه. این قلت به این که در عصر غیبت کبرا هم امام غایب از نظر باید مثل امام حاضر هدایت کنه خلق را، جاش روشنه که اگر قرار بود هدایت عادی انجام بده که غایب نمیشد. غیبته منا، بشریت باعث شده که حجت الهی در اختفا قرار بگیره و شده غیب، و هیچگاه عالم غیب با عالم ظهور تناسب نداره. عالم ظهور همین که ما داریم زندگی، شما نمیتونید از عالم غیب حکم بگیرید برای عالم ظهور. کجای عقل چنین قضاوتی میکنه؟ قرآن الفاظش رو میبینی حکم میگیری، کلمات معصومین رو داری حکم میگیری، از یک امامی که نمیدانیم کجاست، چه شکلی حرف میزنه، به کی گفته، اون کسی که ارتباط پیدا کرده کی هست، اصلا ارتباط طبیعی میشه با امام زمان پیدا کرد، نمیشه، اینا همش محل کلامه. بنابراین قاعده لطف اگر هم قابل اجرا باشه در زمان حضوره، در زمانی است که به شکل طبیعی یک امام میتونه با رعیت و با خلق و عباد الله مرتبط باشه. روی این جهت ما خیلی از توقیعاتی که در زمان حضور، در زمان غیبت کبرا داره نقل میشه از امام، نمیتونیم اعتبارش رو ثابت کنیم. اصلا کسی میتونه بگه مثلا سید مرتضی امام زمان را دید و امام زمان فرمودن روز جمعه این ذکر را 10 مرتبه بگوید، کدوم فقیه میاد فتوا میده که یه حکم اللهه؟ تو بگه حکم خداست، چون دوره غیبت غیبت دوره غیر هست. اگه بنامی بود که امام زمان از وجودش استفاده بشه به شکل عادی، غایب نمیشد که. داستان غیبت داستان همون جریانی است که تمثیل مثال میزنن که یک کسی پیدا شد و یه جایی بود، چهارراهی بود، چاله‌ای بود، یه فانوسی میومد میذاشت اونجا که مردم نیفتن، این مردم بی تربیت بی معرفت هی زدن فانوس شکستن، بازی که دیگه آورد گذاشت باز شکستن، 11 تا فانوس گذاشت شکستن، و کسی که فانوس گذاشته گفت دیگه نمیگذره جونشون بلد بیاد. خودشون بیاد داد بزنن که کسی که 11 تا فانوس گذاشتی حالا بیا بگذار دیگه نمیشکنه. چنین تمثیلیست، یعنی تاریکیه. دوره غیبت دوره اضطرار تاریکیه. مگر ما آخونده و طلبه ها نمیگیم این کاره که ما داریم انجام میدیم اجتهاد، استخراج احکام، استفراغ وز، این احکام ظاهریه ای که ما فتوا میدیم برای خودمون حجته، برای مقلدینمون هم حجته. وقتی حضرت مهدی بیان خیلی از اینا رو میریزن به زبالدان تاریخ. خاص میشه که اینا همه استراری بوده، ایزایی بوده مخالف با بابا. یعتی به دین جدید، یعتی به دین جدید کش بابش. پس بنابراین مرحوم شیخ طوسی، یعنی سفید جریان ما، نمیتواند با قاعده لطف اجماع محصل را به حجیت بنشاند. و صلی الله علی محمد.